بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در فرمایشی بود که مرحوم آقای خویی در نگاه به محارم داشتند. ایشون بفرمودند که نگاه به محارم و جواز نگاه محدود است به ما بین السرته و رکبه، به غیر ما بین السرته و رکبه، و نگاه به ما بین السرته و رکبه حتی در محارم مثل خواهر و مادر و امثال اون هم جایز نیست. مستند ایشان روایتی بود که از حسین بن علوان نقل شده بود که متن روایت این بود که اذا زوج الرجل عمته فلا ينظرن الى عورتها والعورت ما بین السره و رکبه. تعبیری که در این روایت شریف آمده بود این بود که والعورت ما بین السره و رکبه تفسیر شده بود که عورت عبارت است ما بین السره و رکبه، و این روایت مفسره. و وقتی که ما در هر جا که سراغ بحث بریم و در اونجا عورت موضوع حکمی باشد، عبارت است از این ما بین السره و رکبه. خب این روایت شریفه دو جهت بحث داشت. یک بحث سندی داشت که خب دو سه هفته طول کشید، البته اهمیت مبحث هم اقتضای این داشت که ابعاد مختلف هم بحث حسین ابن علوان و هم نکات دیگر متعددی رجالی مطرح بشه. اون چه که ما در جهت اولا و بحث سندی عرض کردیم این بود که حسین ابن علوان با تجمیع شواهد قابل توثیقه، گرچه هفش جهتی که استدلال میشد برای توثیق حسین ابن علوان هر کدام جدا جدا محل خدشه بود، ولی در این حال اشعاری داشت. به همین دلیل جمع اون شواهد میتوانست ما را به اطمینان نسبت به وثوق او برساند. روشن است که تجمیع شواهدی که ما در جای مختلف بهش اشاره میکنیم اونجایی است که هر جایی ولو اشکالی به دلالت اون شاهد وارد است اما اشعاری باقی است، این جای تجمیع شواهده. وگرنه اگر ده دلیلم بر یک مسئله اقامه بشه، در هر دلیل اشکال به طوری باشه که اشعارم را باقی نگذاره، از اساس حتی دلالت اشعاریه را هم نفی بکنه، طبعا تجمیع اونها ارزشی نداره. ولی موارد زیادی ما در مباحث فقهی داریم که مباحث پایه فقهی، اون چه که در فقه مؤثره، که ادله مخدوش است اما نه در حد خدشه در ولو اشعار اون، اشعارات اون باقی میمونه. در اینجا هم عمده ادله اینجور بود که اگر آن دلیل بود به تنهایی میگفتیم نه، ولی در این حال یک اشعاری در اون دلیل وجود داشت، وقت این اشعارات که جمع بشه به حد دلالت میرسه، و این یه قانونی است که خب خیلی جاها میشه بهش توجه کرد. ما هم در خیلی جاها به این تجمیع اشعارات یا شواهد به عنوان یک دلیل اعتماد کردیم، و به خصوص حالا در مباحث رجالی این بحث خیلی جا داره. تجمیع شواهد و قرائن میتواند در حد یک دلیل باشه. مجموع من حس المجموع میشه یک دلیل، ولی این مجموع من حیث المجموع کی می شود دلیل؟ وقتی که در هر کدام یک اشعاری و قرینیتی باقی بماند. منتها اشعار و قرینیتی که اگر مستقل بود ارزشی نداشت، ولی حالا که جمع شده، جمع و ترکیب میشه دلیل. در حسین ابن علوان هم بعید نبود و بعید نیست که بگوییم این جمع شواهد ما را به یک دلیل نائل میکنه و توصیق او از این حیث بعید نیست. خب اهمیت این بحث هم به دلیل این بود که حسین ابن علوان در اسناد روایات متعددی قرار گرفته، بعضی از روایاتش هم خالی از اهمیت نیست، چه در مباحث کلامی و چه در مباحث اخلاقی چه در مباحث فقهی. بسیار خوب، این جهت اولا بود. بنابراین از حیث سند این روایت مورد استناد مرحوم آقای خویی در این قول می شود ما قائل به توثیق بشیم و بگیم خبر موثقه. بقیه اشخاص و روات دیگر سلسله سند هم توثیق دارند و اشکالی درش نیست. بله، اون جهت قرب الاسناد یک جهتی است که باقی میمونه. اگر کسی در قرب الاسناد تردیدی داشته باشد و مشکلی داشته باشد، طبعا باقی میمونه و از اون جهت بی اشکال نیست. جهت قرب الاسنادی ما هم سابق اشکال میکردیم و احراز این که این قرب الاسناد همون قرب الاسناده یه مقدار دشواره، گرچه در اونجا هم اینجور نیست که بی شواهد و قرائن باشه، بعضی از شواهد و قرائن هست و میشود اعتماد کرد برای این که این همانه است، اما در این حال به حد وثوق شاید نرسه. بلیسا از جهت سند حسین ابن علوان قابل توثیق است، اما قضیه قرب الاسناد که این روایت از اون نقل میشه خالی از مشکل نیست، که آقای خویی هم به این نپرداختن در اینجا. اینا ظاهرا اعتماد کردن و اون مسئله قرب الاسناد رو نپرداختن. یادم نمیاد در مقدمه معجم الاحادیث ایشون در قرب الاسناد بحث کردن یا نه و چی فرمودن، الان یادم نیست. خب اما جهت دوم و مقام دوم در روایت حیث دلالت روایته، که در حیث دلالت روایت خب بحث مهمی اینجا وجود داره که عمدتا فرمایش آقای خویی است و بعضی از نکاتی که حضرت آقای زنجانی در بخش نکاح به اون اشاره کردن و نقد کردن. مرحوم آقای خویی استدلالشون متوقف بر این نکاتی است که عرض میکنیم، که در این فرازی که امام در ذیل حدیث فرمودن والعورتو ما بین السرت و رکبه، به این فراز اعتماد کرده اند و استناد برای قول خودشون که نگاهی به ما بین السرت و رکبه در محارم جایز نیست. این استدلال مبتنی بر این است که این والعورت و ما بین السرت و رکبه را ما دلیل حاکم بگیریم بر همه مواردی که در آن واژه عورت وارد شده و در آنها عورت موضوع حکمی قرار گرفته. این میشه مبنای استدلال ایشان و در واقع ایشان این جمله را حاکم بر ادله میدونند، تا حاکم به نحو مفسر، چون حاکم به یک معنا همه مواردی که حکومت داریم تفسیره، حاکم مفسره، تا مفسر درجات و معانی داره که فرق میکنه. یه جایی مفسره به این معنا که داره تعمیم یا تزیق و فقط اشاره میکنه، یه جایی نه اصلا مستقیم داره اون رو معنا میکنه، مستقیم داره میگه عالم یعنی این، ادله آمده احکامی رو بر عالم مترتب کرده، یه جایی هم دلیل میاد میگه که عالم کسی است که در علوم دین آموخته باشد. خب این دیگه میاد یک مفسری میشه برای همه اونها. حالا اینجام ایشون این را مفسر به معنای خاص میگیرن که العوره ما بین السرت و رکبه، چون عورت یه مفهوم لغوی داره که حالا ما یستقبه و ذکر هست یا چیزایی از این قبیل. اینجا داره میگه که عورتی که در لسان شرع وارد میشود عبارت هست از اعضایی که ما بین سره و رکبه هست. این میشه مفسر و دلیل حاکم و هر جایی که در دلیل عورت وارد شده باشه محکوم به این حکمه. البته طبعا مانعی از این نیست که در یه جایی ما قرینه‌ای داشته باشیم که نه این نیست. آقای خویی که حتما در یه مواردی موضوع عورت را همون سوءتین یا ما یستقبه و ذکره می‌دانند. تا میگن که این دلیل حاکم اطلاق داره، مانعی ندارد که دلیل مفسر و حاکمی که اطلاق داره در جایی تقیید بخوره، این اشکالی نداره. این نمیشه به ایشون اشکال گرفت که خب حتما خود شما جناب آقای خویی در مواردی عورت را محدود میکنید به همون سوءتین، چطور این را مفسر همه موارد میدونید؟ این حالا گفته میشه که خب مفسری است که مطلقه، یه جایی هم ممکنه قید بخوره که حالا عرض میکنید. پس مبنا و نکته اساسی در دلالت روایت بر قول مرحوم آقای خویی اینه که العورت ما بین السرت و رکبه جمله مفسر است و حاکم است بر همه جایی که کلمه عورت در اون وارد شده. از جمله در این بحث ما که بحث نگاه به محارم است، اینجا نگاه به محارم جایزه الا العوره، عورت هم ما بین السرت و رکبه است. خب این حالا بررسی کنیم ببینیم این فرمایش تام است یا تام نیست. روشن است که ول عورت ما بین السرت و رکبه در اینجا موضوعش بحث دیگری است. وقتی استدلال تمام میشه که ما این را مفسر حاکم بر همه موارد تعریف کنیم. در تحقیق در مسئله باید گفت که این استدلال مترتب بر این است که ال در اینجا ال جنسیه باشه، نه ال عهد ذکری. تمام استدلال متوقف بر این است که ال در اینجا ال عهد ذکری نباشد بلکه ال جنسی باشه. همونطور که در ادبیات بارها ملاحظه فرموده اید، ال گفته میشه که علا قسمین ال و الف و لامی که دال بر جنس و مدخول اون میشه جنس اون چیزی که دلالت بر اون میکنه، و علی که عهد است اشاره به یک مطلبی داره که مذکوره یا اینکه در ذهن سامع و متکلم معهوده، ولذا اهل جنسی داریم و اهل عهدی. اهل عهدی هم که عهد ذکری و ذهنی و احیانا حالا بعضی عهدهای دیگر هم گاهیش اضافه میشه، ولی عمدتا اهل عهد ذکری و ذهنیه. اینجا امر دائر بین دو احتماله که ال در اینجا ال و الف و لام عهد ذکری باشد که دیگه دلالت نداره، یا اینکه ال جنسی باشه. مرحوم آقای خویی این ال را جنسی گرفتن، العورتو یعنی جنس العوره، جنس این مفهوم اینه، تعریف و تفسیرش اینه، ما بین السرت و رکبه است. جنس که شد دیگه میشه یه قاعده کلیه و حاکم و مفسر بر همه ادله‌ای که در آن کلمه و عنوان عورت وارد شده. اما اگر کسی این رو تردید کرد، گفت نه، ال در اینجا اشاره به عهد ذکری است، یعنی این عورتی که در این مسئله گفته شد محدودش اینه، محدوده این ال همون عهد معهودی است که اینجا ذکر شده. اون معهود چیه؟ اینه، اذا زوج الرجل عمته فلا ينظرن الى عورتها، بعد از این که کنیز خود را به ازدواج کسی در آورد دیگه به عورت او نگاه نکنه. عورت او مقصود، ولی عورت مقصود همین عورت کنیزی است که تزویج به غیر شده است دیگه. العورت ما بین صورت و رکبه میشه یه مسئله شرعیه در مورد که عهد بر اساس عهد ذکری، نه یک قانون کلی که بشه مفسر و حاکم بر همه موارد. این دو احتمال اینجاست. اگر اثبات شد که ال جنسی است استدلال تمام میشه، اما اگر اثبات شد که ال عهدی است یا لااقل اثبات نشد تردید باقی ماند، دیگه دلیل از دلالت خود ساقط میشه. خب حالا ما میان این دو احتمال که ال جنسی است یا ال عهدی است نیاز به اثبات ال جنسی بودن این داریم، و اگر این اثبات نشه چه خلافش اثبات بشه چه تردید باقی بمونه دلالت وجود نداره. خب اینجا چی باید بگیم در مقام این دو احتمال؟ خب طبق قاعده و ظهور اول غالبا میگن ظهور ال در جنسیته، اصل دلالت ال است بر جنسیت، و حمل الف و لام تعریف بر عهد، چه عهد ذکری چه عهد ذهنی، قرینه خاصه میخواد. الاصل فی ال تعریف حمل بر معنای جنسی است، مدخول آن جنسه. این ظاهرا یک اصل مثلا جا افتاده باشه و این مبنای آقای خویی است که میگه اصل در ال جنسیت و بنابراین دلیل میشه مفسر و حاکمه بر همه ادله که عورت در اون اومده. اگر کسی بخواد در این مسئله مناقشه بکنه، یکی از این دو راه را باید طی بکنه، یا در این قانون کلی اشکال بکنه بگه اصل در ال دلالت بر جنسیت هست را ما قبول نداریم، کما اینکه حالا ممکنه در اینم کسی تردید بکنه. بعضی هم اینجوری که به ذهنم میاد در یه جاهایی، الان جای خاص را نمیتونم آدرس بدم، ولی به گمانم در جاهایی کسانی در این تردید کرده که اصل در ال جنسیت نیست و اصلی وجود نداره، هر جایی قرینه ای باید باشه. حالا این رو ممکنه کسی مطرح بکنه که من اصالت الجنسیه در ال تعریف را قبول ندارم. این حالا یک بحث کبروی است که به نظرم درست نباشه، ظاهر ال همون جنسیته. علاوه در بحث کبروی شاید مناقشه خیلی تام نباشه، بنابراین مناقشه باید متمرکز بشه بر بحث صغروی که اینجا ال جنسی است ولو اصل است، اما قرائن و شواهدی میتوان پیدا کرد که این اصل را متزلزل میکنه، حالا یا در حدی که این قرائن و شواهد ما را میبره به ال عهد ذکری یا لااقل تردید ایجاد بکنه. چرا؟ اگر بپذیریم اصل جنسیت را، اینجا هم شک داشته باشیم به اون مراجعه میکنیم، و اما اگر کبروی را نپذیریم دیگه اینا ارزشی نداره. ولی در این حال ممکنه که در جایی علی رغم این که میگیم اصل جنسیت، شواهد و قرائنی پیدا بشه که این جنسیت را متزلزل بکنه، حالا یا اثبات عهدیت بکنه یا لااقل جوری باشه قرائن که دیگه آدم نتواند به اون اصل مراجعه بکنه. چون قرائن و شواهدی که خلاف اصل میاد، تا حالا اون چی که معهود ماست اینه که میگیم باید به حدی برسه که خلاف را اثبات کند تا دست از اصل برداریم. این چیزیست که زیاد شنیدید، میگیم اصل مثلا حقیقت الا این که قرائن و شواهد اثبات بکنه مجاز را در اینجا، اما در این حال فی الجمله یه حالت دیگری هم وجود داره و اون اینه که قرائن و شواهد به گونه ایست که دیگه نمیگذاره به اصل مراجعه بکنیم ولو خلاف اصل رو هم اثبات نکنه. این هم یه نکته دقیق اصولی است که جست و گریخته شده، اشاره ای مثلا بعضی بهش داشته باشن، خیلی جامع و دقیق بهش توجه نشده. یکی از اون مصادیقش همینه، حالا یکی از مصادیقش قدر متیقن در مقام تخاطبه، ممکنه این از اون قبیل هم باشه ولی این منحصره در اون نیست، دائرش اوسعه. آره همینو میخوام عرض بکنیم. آره اونی که تا الان این بحث رو دقت بفرمایید، اونی که تا الان معهود ماست این است که وقتی میگیم اصل حقیقت است، اصل ظهور، اصل اصالت و ظهوره که حالا مصداقا پیدا میکنه، اصل حقیقته، اصل عمومه، اصل اطلاقه، معناش این است که جایی که شک داریم به این اصل مراجعه میکنیم و خروج از اصل به این است که قرائن اثبات خلاف اصل بکنه. این چیز متعارف معهوده در مباحث اصوله. اما عرض ما این است که گاهی هست که با دشواری بیشتر ما از به اصل نمیتوانیم مراجعه بکنیم به دلیل وجود قرائنی که اثبات خلاف اصل نمیکنه ولی جوری قرائن قوت داره که اصل رو در اینجا متزلزل میکنه ولو خلاف رو اثبات نکنه. یه به عبارت دیگه قرائن به گونه ای است که اون شک را تثبیت میکنه، به گونه ای که عقلا اون مورد شک را جای مراجعه به اصل نمیدونه. این نکته دقیقیه. این یکی از مواردش، حالا ممکنه بگیم همون قدر متیقنه در مقام تخاطبه ولی دائره اوسعه، اینجا اون نیست.
اصلا چیزین
اصل اون ظاهرا
با اون اصلی که جای دیگه ما جاری میکنیم فرق داره، از این جهت که این اصل در بحث الفاظ، تو بحث الفاظ بحث ظهوره دیگه.
بله
همین که ما
شکم
بکنیم دیگه این اصل از بین میره.
نه همین ها، این بله با این قید ما هم همینو داریم میگیم، میگیم ببینید نه در همین ظهورات الفاظ میگن اصل مراجعه به این ظهور است. ظهور معناش اینه که یه جایی ما تردید پیدا کردیم میگیم اصل اطلاقه، اصل حقیقته، اصل کذا و کذاست. مصادیق اصالت و ظهور اینها و ثمره این اصلم مراجعه به اون عند شکه و فی مقام شکه. منتها میگیم گاهی ممکنه قرائن به گونه ای باشه که اثبات خلاف اصل بکنه و دیگه نمیتونیم به اصل مراجعه بکنیم. قرائن به گونه ایست که مجاز رو اثبات میکنه. گاهی هم هست که قرائن به گونه ایست که عادی نیست، جوری قرائن جمع و جور میشه که اثبات خلاف اصل نمیکنه ولی واقعا در مقام محاوره عرفی دیگه عرف میگه نمیتونید به اون اصل مراجعه کنید. این یه چیزیست که باید فعل جمله اون رو پذیرفت و مثلا در اطلاق هم مراجعه به اصالت الاطلاق نمی کنیم، اونجایی که مثلا عرض شود که مقیدات زیاد برای یک اطلاق وارد شده باشه، وقت در یه مقام شک میگیم نمیتونیم به اصالت اطلاق دیگه مراجعه بکنیم. زن فعلی
رو در ظهور حجت میدونم، خواهی زن فعلی محقق نشه دیگه جایگاهی بر رجوع به اصالت اصول باقی نمیمونه. اگه مثلا قرائن به شکلی باشه که انسان شک میکنه، یعنی دو طرف مساوی میشن اینجا دیگه.
حالا اینم یکی از مبانیشه، یکی از مبانی که میتونه اینو نشون بده اینه، ولی این باز اهم از اونه. خب حالا عرض کردیم در اینجا مناقشه ای که میشه به این وارد کرد، یکی مناقشه کبروی است که بگه اصل در اهل ال تعریف جنسیت نیست، که این حالا خیلی درست نیست. مناقشه دوم اینه که نه، علی رغم این که اصل در ال جنسیت هست، اما در اینجا ما قرائنی داریم که اهدیت رو ثابت میکنه یا حتی اقل اینه که اون را به بوته شک می سپارد به گونه ای که دیگه نمیتونیم به اون اصل مراجعه کنیم، به یکی از این دو حالت. حالا چجوری میشه بگیم که این ال جنسیتش محل تردیده؟ چجوری میشه؟ این به این شکله که حالا عرض میکنیم به نحوی در فرمایش حضرت آقای زنجانی هم به نحوی آمده. باید برگردیم به معنای عورت و استعمالات اون. عورت در لغت، حالا گاهی گفته شده العوره، معنای اصلیش نقصه یا بدی و سوءاس و امثال اینها، این اصل در معناشه. اما بدون تردید یکی از معانی یا معنای پایه عورت بعد از اون اصل اولیه که حالا نقص و کذا باشه، معنای عورت یعنی سوءتین. سوءتین به معنای خاص که در بعضی روایات هم آمده، میفرماد که اذا سترت القضیب والبیزتین فقط سترت العوره. این در بعضی روایات آمده. حالا این روایتش هم شاید سند تامی هم نداشته باشه، اما قطعا مطلب درسته. این در اینکه لغت رو داره افاده میکنه درسته، کسی نمیگه لغت غلطه. جایی که در یه متنی ولو غیر معتبر واژه‌ای به معنایی به کار میبره، از باب اینکه ادبیات عربه اون کمک میکنه. در این روایات متعدد داره، حالا یکیش هم اونه که عرض میکنم. اذا عرض شود که سترتل، بله، قدیب و البیزتین فقط سترتل عوره، یا داره که در روایت بله این روایت در تهذیبه، این متن روایت اینه، در تهذیب کتاب الطهاره ابواب الزیادات باب 18 باب دخول الحمام و آدابی و سننه، در اینجا داره که احمد ابن محمد عن ابی یحیی الواسطی عن بعض اصحاب مرسله است روایت، عن ابی الحسن الماضی علیه السلام قال العورت عورتان القبول و دبر و دبر مستورون بالعلیتین فاذا سترت القضیب والبیضتین فقط سترت العوره. این یک معنای جا افتاده در عورته. بنابراین این عورت را اگر بخوایم مستعملات و موارد استعمال اون رو برشماریم، باید بگیم این چند تا معنایی داره یا استعمالی داره که داریم میگیم. یک معنای اولیه داره که عورت معنای همون نقص و امثال اینها باشه که در این کتب لغت آمده. معنای دوم که بعید نیست این معنای حقیقی اولیه باشه، عبارت هست از سوءتین که دو عضو خاصه. این استعمال دوم. استعمال دیگری در عورته که اینم کم نیست و اون عورت به معنای اوسع از به اصطلاح قضیب و بیزتین هست که دایره بیشتری از بدن را تعبیر عورت کرده، از جمله در اینجا که اینجا عورت ما بین سرته و رکبه. این ما بین سرته و رکبه بله مستعمله، در جاهایی هم داره که الفخذ عورتون، میگه ران هم عورت. خب بنابراین داره اوسعه از اون به اعضای دیگر هم ما شاهدیم، از جمله همین ما بین سرته و رکبه. این سه. چهارم اینه که در یه مواردی اصلا کل بدن زن گفته شده عورت، اصلا کل بدن زن گفته شده عورت. المرأتو عورتون و العیو به سکوت، اون چیزی بود که در بعضی روایات داشتیم. آره بله الان عرض میکنم. النساؤ بله یا المرأت عورتون بله. اون العورت ما بین السرت و رکبه که اصطلاح سومی که ملاحظه کردید عرض شود که بله داره المرأت کلها عورتون. قبلا هم به مناسبتی جایی دیگه هم این را النساء عین و عورتون بله بله این بله بله این در من لا یحضره من لا یحضر الفقیه. این روایت اینطوره که مرسله است دیگه. و قال علیه السلام البته از اون مرسلات جازمه رویه نیست قاله است. در کتاب النکاح باب المذموم من اخلاق النساء و صفات هن آمده که انما النساء عین و عوره فستر العورت بالبیوت وستر العیه به سکوت. این در کافی هم آمده، این در من لا یحضر بود، در کافی هم با سند صحیح آمده فالحسن که صحیح. حالا داره که علتش اینه که اونجا داره که مسعده، مسعده محل بحثی هست، اونجا داره که النساء عین و عورتون از امام صادقه فستر و عیه هنه به سکوت وستر و عورات هنه بالبیوت.
و سیاش هم هست از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن هشام ابن سالم
هم اون سند هم داره. بله 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 عن هشام ابن سالم بله در این سند هم داره، یعنی سند معتبر داره هم در کافیه هم در اونجا و در شرحی هم که در روزت المتقین داره. اینجور فرمودن ولعورتو کل ما یسته یامن اداده هر و جعل صلی الله علیه و آله نفسها عوره، یعنی کل بدن او را عورت شمرده است. لعنها اذا ظهرت یستحیا منها و مهما امکنه لازم ملازمتون. این خب اینم یک استعمال دیگری است که ما شاهدیم وجود داره. و البته غیر از این استعمال در عورت معنای خاص و استعمال در ما بین الرکرت بده و سره که این سه تا شد و چهارم هم که کل بدن در جاهایی که مربوط به زنه و عورت شمرده شده، اینا سه چهار استعماله که وجود داره. یعنی غیر از اون استعمال معنای اصلی لغوی ریشه این سه استعمال کاملا وجود داره. و افزون بر اینها بازم استعمالاتی داره، گاهی هم عورت استعمال شده در اون صفات قبیحه شخص در امور باطنی، اون حسادت و کبر و امثال اینها، اینها هم عورات به شمار آورده شده، یعنی چیزایی که پسندیده نیست و باید اونها رو مخفی کرد و اظهار نکرد و اونها رو باید ستر کرد و در مقام عمل بر اونها آثاری مترتب نکرد، به اونها هم گفته شده. این هم یه استعمال دیگری که پنجمه. استعمال ششمی که داره عبارت است از عرض شود که اسرار دیگران، خوبی و بدیش هم خیلی چی نداره، اسرار را به عنوان عورات به شما را آوردن ولی اون که بدم نباشه، همین که سر کسیه میگه اون حفظ بکن اون را، از حیث این که باید ستر بشه گفته شده اونم عورته ولو مستقبح نیست خود اون، منتها مستقبح هست اظهار اون. اسرار هم استعمال شده به عنوان یک از معانی عورات. و هفتم اینه که گاهی عورت هم از اینها باز عبور کرده و استعمال شده در اون زمان یا مکانی که باید در اون مثلا رعایت کرد و ورود و خروج نداشت، که در آیه شریف از ثلاث عورات لکم میگه این سه تا وقت عورت هست. چرا؟ برای اینکه وقتهایی است که باید تحفظ کرد، وارد بر کسی در خانه و اتاقش نشود، که این علاقه مجاز به اینم منتقل شده. خب حالا این دو سه تای اخیرش دیگه مجازه. این بیوتنا عوره که به اون مکان یا زمان، عرض کردم به زمان یا مکان عورت استعمال شده. بیوتنا عوره یعنی باید تحفظ برش کرد، کشف از او نکرد، از این جهت دیگه.
فهم نیست اونجایی که عورت رو دارن تفسیر میکنی، عورت مثلا عورتان که مثلا این روایت، که اینجایی که یه چیز دیگه این رو با عورت دارن وصف میکنن، اینجایی که دارن وصف میکنن.
قطعا این یکی دو مورد اخیر مجازه، که از موارد اخیر مجازه. حالا ما عرض شود که این دائره استعمالات را دیدیم، این استعمالات متعدد وجود داره. حالا سخن بر سر این است که با توجه به این دائره وسیع در استعمال عورت در معانی متعدد، به خصوص اون دو ستای اول دیگه، عورت قطعا در مواردی استعمال شده در همون سوعته، یه در مواردی هم ممکنه ما بزن سرعت و رکبه استعمال شده باشه. سخن و قطعا هم از نظر لغوی معنای حقیقی و اولیست، سوعتین معنای حقیقیه. عورت گفته میشه یعنی همون عضوهای خاص، نه اعضایی که وسیع‌تر ما بین سرعت و رکبه یا کل اعضای بدن شخص. اینا یا معانی مشترک لفظی ثانوی است که پیدا شده، یا این که اینا مجازه. اگر ما بودیم و ازمون سوال میکردن با قطع نظر از این روایت، میگفتیم این معنای حقیقی همون از سوعتینه و این معانی دیگه مجازه، و حد اکثر میگفتیم اینا مشترک های لفظی است که بعد شکل گرفته. و از این جهت ممکنه کسی بگوید که با توجه به این مسائل و این استعمالات متعدد و اینکه در جاهایی و معنای حقیقی پایم حتما معنای سوعتانه، با توجه به اینها دیگه العورت و ما بین السرته و رکبه ظهور در یک تفسیر حاکم مطلق نداره. این بلکه ظهور در این داره که اینجا العورت و این عورتی که گفته شد لا ینظرن الی عورتها، لا ینظرن الی عورتها، یعنی همین مورد میگه ولعوره، یعنی همین عورتی که اینجا گفته شد ما بین سرعت و رکبه است. نه اینکه این بخواد یه قانون کلی بگه به عنوان مفسر حاکم که در مواردی اون وقت بگیم این تخصیص خورده، نه، این از اول علی احدیث با ملاحظه این که معنای اصلی و پایه قطعا سوعتانه. الان هم در اینجا و روایات متعدد و احکام مختلف عورت به همون معنا اراده شده، و این معانی هم معانی ثانوی متأخره. اینو ممکنه کسی قرینه بگیره برای این که این تفسیر حاکم و مطلق نیست، بلکه دیدن. حالا ولی بله، توجیهش ظهور اولیشه، منتها وقتی که دقت بکنید این دائره استعمالات و گستردگی معانی، میگه دیگه من تردید دارم. آقای زنجانی میفرمان دیگه ما تردید داریم در این که دیگه علاله ذکر علی جنسی باشه.
اصلا نمیگم معنی لغوی هم که بزنیم کنار، خب این عورت و ما بین سرعت و رکبه تعارض میکنه با عورت.
حالا اونا رو بعد عرض میکنیم، اون تعارض و روایاتی هم که بعد یکی از جواب‌ها این جواب، این جواب اینه که اصلا در روایاتی داره که الفخذ و لیست به اوره، لیسه به اوره. حالا چجوری اون تعارض اونا میشه یک بحثایی داره که فردا انجا صلی الله علی محمد. این هفته آدم